شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر. متشکرم از برنامه بسیار خوبتون که همیشه استفاده کردیم از برنامه‌تون. من قبلا هم مزاحم شما شدم و راهنماییتون بسیار مفید بود. امروز می‌خوام سوال بپرسم در خصوص بحث این تشابهاتی که برای ازدواج مهمه. البته من سی دی چرا ازدواج چرا طلاق شما رو هم گوش دادم، اما به هر حال مطالبی پیش اومده که خب برام مهمه ببینم با توجه به شرایط خودم باید چه بکنم. آقای دکتر، من 32 سالمه و مدرک دکترا دارم در رشته حقوق و وکیل دادگستری هستم و می خانواده بسیار تحصیل کرده هم دارم، متاسفانه خوشبختانه، چون همین قضیه بارها برای من خب ایجاد مانع کرده در انتخاب کیس ازدواج، به خاطر اینکه من از 18 سالگی تا به حال همه کسایی که حالا به نوعی تحت هر عنوانی تو زندگی من اومدن اون تشابهات حالا فرهنگی یا به لحاظ مسائلی مثل تحصیلات و اینها رو خیلی متفاوت بوده از این جهت. حالا اون قبلن به لحاظ مالا بحث خانوادگی و سطح تحصیلات خانواده، الان خب این مسئله برای خودم هم ایجاد مشکل کرده که مثلا یک فردی هست که من چون رو تندین سال میشناسم، اما خب شاید این شخص دیپلومه هست یا بازاریه و خب به هر حال نمیدونم که چه بکنم. یعنی اساسا این کار اشتباهه یا اینکه به هر حال مسائل دیگه ای مطرحه که اونها مهمتره و من به خاطر اون مسائل مهمتر میتونم حالا تحصیلات این شخص رو نادیده بگیرم و وارد یک رابطه و آشنایی جدی‌تر بشم.
نه صبر کنید، صبر کنید.
نظر شما رو
نه متوجه هستید. اولا چند تا نکته فوق‌العاده مهم اینجا مطرحه. یکی این که بیاید شما یه جامعه ای رو که معمولا از نظر جامعه شناسی انتخاب بهتری است به 5 طبقه تقسیم کنید، یعنی طبقه پایین، متوسط رو به پایین، متوسط، متوسط رو به بالا و بالا. بنابراین اگر فرض بفرمایید ما بگیم یه جامعه به 5 طبقه تقسیم میشه، به مسئول از طبقه 1 جایگاه علمی شونه، بعد شغلی شونه، بعد مالی هست، بعد حیثیت و آبروی اجتماعی هست. یعنی اینا رو بیایم بر اساس اون چیزی که به عنوان کلاس یا به نوعی لایه‌های اجتماعی می‌شناسیم تقسیم کنیم. در طول تاریخ افراد، یعنی دختر خانم‌ها، از طریق ازدواج می‌خواستن وارد حداقل یه لایه بالاتر بشن. یعنی اگر لایه پایین‌ترین بودن که 1 بوده، با لایه 2 ازدواج کردن، 2 با 3، 3 با 4، 4 با 5. دو تا اتفاق همیشه در تاریخ افتاده. 1، دختر خانم‌های طبق لایه بالا، یعنی اون اپر کلاس که 5 بودن، کسی براشون نبود. و درست مردانی که در لایه 1 بودن، چون دختران 1 به 2 میرفتن، اونا براشون زن نبوده. بنابراین شما تقریبا در همه جوامع میبینید که دختران رده های بالا در هر جامعه، حالا اگر یه جامعه کشاورزی دختره، فرض کنید که ارباب یا خان، اگر یه جامعه جنگجو، دختر اون فرمانده، و یا فرض کنید کسانی که در جایگاه نظامی بالا هستند، اگر در یه محیط اجتماعی مانند ایران دخترانی که از نظر تحصیلات و یا شرایط خانوادگی در وضعیت بالا قرار دارن، اینها همسر پیدا نمی کنن، برای که دختران یه درجه پایین تر با این نیت و ضمناً اون مردان طبقه بالاتر برای حفظ برتریشون با دختران یه درجه پایین تر که غالب اوقات حتی در سن هم خودشو نشون میداده که مرد چند سال بزرگتر بوده ازدواج میکردن. بنابراین آنچه که شما میفرمایید یه مشکل اجتماعی است که حالا در کشورها کم و بیش وجود داره و تا زمانی که یک فاصله های به نوعی طبقاتی یا لایه‌های اجتماعی بالاست و دو به هر حال دختران در وقت ازدواج همچنان میخوان ازدواجی کنن و یا با کسی ازدواج کنن که از زندگی پدر و مادرشون وضع بهتری داشته باشه، این مشکل به نوعی باقی میمونه. این شماره یک. دوم، شما اشاره کردید که فرض کنید بریم نریم سراغ خانواده چون ارزیابی ساده نیست در مورد مدرک تحصیلی. خود مدرک نشون دهنده یک احتمال دانایی، آگاهی و استفاده بیشتر و بهتر از عقل هست. بنابراین شما اگر 1000 تا آدم عاقل ببینید، 700 تا 800 تاش، 900 تاش از طریق علمی به اینجا رسیده، 100 تا 200 تاش از طریق در حقیقت یافتن آگاهی های شخصی به خاطر بالا بودن هوش، توانایی های عقلی، تجربه و ویژگی های دیگر روانی. بنابراین موضوعی که اینجا وجود داره اینه که مدرک تعیین کننده میزان هوش و عقل و درک و فهم نیست، اما آدمایی که مدرک بیشتری دارن معمولا بهره هوشی از قبل داشتن، کمی هم بیشتر شده از عقل و علم و دانایی و به خاطر اون توانایی بیشتری برخوردارن. تکرار میکنم برای که سوء تفاهم نشه، شما اگر 1000 تا آدم آگاه دانایی فهمیده میبینید، 700 تا 800 تاش تحصیلات خوبی دارن، 200 تاش هم ندارن. ولی هیچ وقت نمیشه که 800 تاشون بدون تحصیلات باشن، 200 تاشون با تحصیلات، و این نشون دهنده اهمیت علم یا مدرکه. حتی میشه موضوع یه جور دیگه دید، همه آدما که دیپلمن اگر 10 سال بعد دکتراشون رو یه گروهی گرفت باشن یه گروهی نگرفت باشن، همه اون آدمایی که دکتراشون گرفتن از نظر فهم و درک و شعور و دانایی و توانایی در وضعیت بهتری هستن. این دیگه این کارپذیر نیست. مقایسه من نمی کنم. شما کاری که دارید می کنید مقایسه می کنید خودتون رو با فرض کنید دکتراتون با یه دیپلمه. نه، ممکنه یه دیپلمه، ممکنه یه دیپلمه هوشش، عقلش، تواناییش، آگاهیش و دانایش از یه دکتر بیشتر باشه، اما این وضعیت اینگونه نیست که دیپلمه ها این وضعیت داشته باشن. اون آدم استثناست، اون آدم هست که جزء مثلا 10% است که با وجود نداشتن مدرک تحصیلی جایگاه بالایی داره. علتی که میگم برای که غالب اوقات یه سوء تفاهم میشه، اون دکترا داره، اون لیسانس داره، اون فوق لیسانس داره. خب بله، شما اگر میراشید خودتون در مقام مقایسه با خودتون حداقل توی رشته علمی بالاتر و برتر بودید، پس نمیتونید انکار کنید اهمیت مدرک. پس اینجا دو تا بحث مطرحه، یکی بحث کلی است که مردم نگاه میکنن، خود آدم نگاه میکنه، احتماله. یکی اینکه نه، شما با یک کسی دوست شدید، میبینید اصلا کلاس 6 ابتدایی هم نداره، از در فهم و شعور و درک و توانایی ها یه موجود بسیار برجسته است. البته به نظر من همچنان اگر درس میخون معمولا، نمیخوام بگم حالا حکم حتمی قطعی، بهترم میشد. پس بنابراین موضوع چیز دیگه است عزیز. شما باید بعدن ثابت کنی به خودتون و به دیگرانی که منصفانه به موضوع نگاه میکنن که این آدمی که درس نخونده، این آدمی که فرض کنین دنبال کتاب و مطالعه نرفته، از نظر سطح فهم و شعور و درک و آگاهی و به خاطر این آگاهی توانایی برتری داره. اون موقع خب هر کسی باید ساکت باشه، چون این تنها راه نیست. اما اشکال کار در اینه که اون آدم ممکنه احساس خوبی درباره این امتیاز و برتری شما نداشته باشه و این خودش برخی از اوقات موضوع و مسئله هست. یعنی اون کم بوده خودش به عنوان یه موضوعی هست، ولی شما باید این رو بدونید که بسیاری از اوقات گرایش شما به سمت کسی پایین تر از خودتون به خاطر فقط حفظ برتریتونه به دلیل ویژگی روانیتون. یعنی آمارا نشون میده 10-15% مردم با کسی ازدواج میکنن که از خودشون پایین تره، برای که اونجا راحت تر، در حالی که 85-90% مردم در ازدواج میخوان یک کسی رو که بهتره و برتره، یا در مقام مقایسه خودشون رو یا با دیگران به دست بیارن. بنابراین اون موضوع رو هم اونجا شما باید در نظر بگیرید. اما وقتی یک کسی به شما برمیگرده میگه من مثلا تحصیلاتی ندارم و یا کاری نکردم، حتی من ورزش نکردم، باید فهمید چرا عزیز. ماجرا این نیست که این آدم مدرک داره یا نداره، میلش به آموختن کجاست، میلش به فهمیدن و دانایی کجاست، توانایی رو از کجا میخواد به دست بیاره. مگر اینکه شما بیاد بگید برای من اینا مهم نیست، نه هوش مهمه، نه عقل مهمه، نه علم مهمه، نه دانایی مهمه، نه توانایی مهمه، نه ارائه خدمت و کارش در بازار که ارزشی داشته باشه مهمه. خب اگر شما یه همچین مردی یا همچین زنی میخواید استثنائه. و بعدم یه پرسش مطرحه که واقعا اینو چجوری میخواید استدلال کنید که من دنبال یه کسی میگردم که هوش نداشته باشه، علم نداشته باشه، عقل نداشته باشه، سواد نداشته باشه، چجوری میشه توجیه کنید؟ به همین جهت است که باید مواظب بود تو این چاله نیفتیم. و باز همین جا من برای متای موضوع کمی حساس تر از این، شما من بگید یه آدمی پول نداره یا فقیره، من اصلا احساس بدی راجبش ندارم، ولی اگر بخوام کند و کاوی بکنم باید متوجه بشم چرا پول نداره و چرا فقیره، آیا ناتوانه در کار، آیا اگرم توانایی داره اشتیاقی برای کار نداره، استدلالش چیه، حرفش چیه. معناش این هست که ما یه جایی بالاخره یه ملاکی داریم که وقتی که این آدم در اون حد نیست یه توضیح و توجیهی میخواد. اگر نداشته باشیم جای گفتگوست، درست بس که به کسی بگی سوال سر کار رفتی، بگی دو ماه کار نمیرم، خب اگر به شما گفت تو بیمارستان بستریست موضوع روشنه، ولی اگر گفت من دوست ندارم کار بکنم یا هر چیزی از این قبیل، خب اون موقع یه مقدار پرسش‌هایی رو مطرح میکنه. بنابراین اون بحثی رو که من داشتم شما بهش اشاره فرمودید معلومه، ما در دنیایی هستیم که در شرایط عادی آدم ها باید با کسی ازدواج کنن که شبیه اونا باشن، مانند اونا باشن و به هم بخورن، حالا هم ظاهری هم واقعی. یه کسی مدرکش میخوره، خب به هر دوی شما دکترا دادن، پس بنابراین یه دانشگاه معتبری به شما، یه دانشگاه معتبری بهشون دکترا داده، خب بقیه دیگه نمیتونن نظری درباره دانایی و توانایی این آدم داشته باشن، برای که محیط علمی بی غرض و بی مرض این رو مشخص کرده. اما یه زمانی هست که شما میگید این آدم به قول شما دیپلمه است، بسیار خوب، شما به من ثابت کنید که از نظر هوش و عقل و میل به دانایی و آگاهی و توانایی و حساسیتش نسبت به موضوعهای علمی و نگرش و بینشش در چارچوب علمی در حد و سطح شما، من مسئله ندارم، اصلا دیپلم که سهل کلاس اولم نرفته، ولی اونو باید ثابت کنید. در غیر این صورت یه پرسشی مطرحه، شما چرا میخواید این کار رو بکنید؟ و اینجاست که خیلی از اوقات نشون دهنده یه ویژگی روانی، یه آسیب روانی، یه اشکال روانی، یه بازی یا هر چیزی از این قبیل. حالا با توجه به این حرفا هر جور دلتون میخواد شما بحث و گفتگو رو چه راجع به موضوع عمومی و کلی ای مورد نظرتون، چه اگر خصوصی و شخصی مربوط به خودتونه، خوشحال میشم بشنوم. من شما رو روی خط دارم. من چون برخی از اوقات تلفن ها برای کوتاه مدت قطع میشه، بذارید پس ما پیام ها رو بشنویم. من شما رو روی هولد میذارم اگر باشید، برای که تلفنتون همچنان نشون میده وصله، ولی من ازتون صدایی ندارم، شاید معلوم بشه که چه خبر است. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستن درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنبه 16 می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تیتر. تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم، بنابراین با دوست دیگری صحبتمون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راجع به پسرم زنگ میزنم که الان 17 سالشه و چند ماه دیگه میشه 18 سالش. ایشون ما در حدود 2.5 سال پیش فهمیدیم که مروانا استفاده میکنه و وقتی که اینو فهمیدیم خب خیلی ناراحت شدیم و ریاکشن خیلی بدی داشتیم و ایشون به ما گفتن که دیگه انجام نمیدن، احساس خیلی بدی میکنن و ما تلفنش ازش گرفتیم، این تلفن که داشت ولی فقط میتونست به ما زنگ بزنه. بعد یه دوستای خیلی بدی داشت به ما قبلا توی میدل اسکول که ما تصمیم گرفتیم سال اول های اسکول و هوم اسکول بشه که این رابطه قطع شد بین اون و دوستاش در اون سال. و سال بعد که برگشت
آقای دکتر
شما گوش
میدین؟ من دارم گوش میدم عزیز.
ببخشیدم بکرم قطعه. به هر حال سال بعد که برگشت توی مدرسه های طول دوباره یه دوستای جدید پیدا کرد و این دوستای جدید دوباره شروع کردن به این مواد دادن و
آخه ببینید عزیز بذار من اول یه جوری مسئله رو روشن کنم. یعنی ببین علت این که میخوام بگم چرا از این راه ها غلطه این که شما فرضتون برای اینه که پسر شما پسر خوبی بقیه خرابش کنه. کی گفته اینو؟
نه
اینطور نیست. برای چی هوم اسکول؟ نه برای چی بردیش هوم اسکول که چی بشه؟
آه برای اینکه این قبول نداشت که این دوستایی که داره.
خب دست حرف من همینه. نه ببینید عزیز همینجا بیستی. معناش اینه که شما دارید اون حرفی به او میزنید که از در او چنین نیست. اصلا هم نیست.
بس.
یعنی حرف شما اینه که علت اعتیاد تو دوستاتن ما تو رو از دوستات جدا میکنیم. اعتیادم از بین میره. ببینید این اشکال
ما نمیدونستیم چجوری جلوشو بگیریم.
آخه عزیزم این که نمیدونستید بسیار حرف درستی است. شما نمیدونستید چگونه میتونید به پسرتون کمک کنید ولی قرار نیست یه کار غلطی بکنید. شما با هوم اسکول کردین تمام سیستم این بچه رو به هم ریختی.
بله منم همینو متوجه شدم چون خیلی سوشالایز هستش، دوست داره سوشالایز کنه با دوستاش.
نه
اون سال خیلی برای سخت بود.
شما من بفرمایید چند تا فرزند؟
من دو تا پسرم هستش و دخترم 15 سالشه.
به من بفرمایید که کلاس چندم هستن هر کدومشون؟
پسرم سال آخر دبیرستانه، دخترم سال اول دبیرستانه.
اوکی. چه مدتی شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من کالیفرنیا هستم.
چه مدتی است که امریکا هستی؟
تقریبا 30 سال.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله.
و اینجا بزرگ شده. خود بله. شما کار میکردید یا کار نمیکردید تا نمیکنی؟
من تا دو سال پیش کار میکردم به صورت مداوم، هر روز کار میکردم، ولی از دو سال پیش آفنان تو خونه کار میکنم.
اون وقت به من بفرمایید که وقتی بچه ها کوچک بودن کی ازشون مواظبت و مراقبت کرد؟ وقتی 6 ماهشون بود یه سالشون بود؟
بله من متوجه سوالتون هم هستم چون تمام برنامهاتون گوش میدم، سیدیاتون هم همه رو گوش دادم. ما اشتباه خیلی زیاد کردیم البته راجع به پسرم. اولا که ما تا دو سالگی یه جا نبودیم، چند بار منزل اون عوض کردیم.
حالا اون البته تو اون سن مهم نیست عزیزا، اونقدرها مهم نیست، کمی هست ولی نه اونقدر. بچه ها از سنه 7 سالگی بعدی که به خاطر شبکه دوستان از جا کنده میشن و الا تو کودکی رفتن به جای تازه و غریب و متفاوت از گذشته مثل هر بچه بهشون آسیب بزنه ولی نه اونقدر. ولی برای من مهمه که این دو سال کی از بچه و از پسرتون مراقبت میکنه؟
بله بیشترشون خودم بودم، دو سال اول بچگی و بیشترشون خودم بودم، گاهی وقات مادرم یا خواهرم نگرش میداشت. بعد دو سالگی ما اینو گذاشتیمش پریسکول.
تو اون که اشکالی نداشتیم؟
البته خیلی ناراحت بود، دوست نداشت بره. ما فکر میکردیم که راه درست اینه که اون بره یاد بگیره با بچه های دیگه.
نه متوجه هستم. نه این که بچه باید از دو سالگی بره کار درستیه، ولی موضوع شما این بوده که مشکل استراب جدایی رو حل نکرده بودی. یعنی اون آماده نه مثل بچه ایست که آدم به نظرش تو اصحه خیلی خوبه ولی مشهور برای اینکه از قبلا شنایادش داده باشه.
بله.
خب حالا اونو کاری نم. الان به من بفرمایید که پسر شما یه درسش چطور، یعنی نمراتش چطوره؟
درسش همیشه بد بوده، یعنی از اول درسش بد بوده. ما هرچی هم سعی کردیم نتونستیم که، یعنی اهمیت اصلا نمیده، یعنی فکر میکنه قانونا برای اون نیست. حتی یکی از معلماش به من گفت من تا حالا هیچ بچه ندیدم که انقدر بیخیال باشه.
به من بفرمایید که چقدر به ورزش علاقه منده و درگیر فعالیت های ورزشیه؟
بله این از سن 7 سالگی مشغول فوتبال شد، فوتبال خودمون ساکر، و تا الان بازی میکنه و خیلی علاقه داره.
و الان مثلا در هفته چند دفعه تو زمین ورزش عزیز؟
3 روز این تا 4 روز چیز دارن، تمرین دارن، 2 روز بازی دارن.
اون وقت آیا جزء تیم مدرسه هست؟
بله جزء تیم مدرسه هست که اون سیزناله، سیزنش 3 ماهه تموم میشه، بعدش توی کلاب هستش.
اوکی. اون که خوب خوبه. پس پس ببینید الان بی خیال نیست، بچه‌ای که اهل ورزشه بی خیال نیست. دومی
بله من متوجهم که این اصلا درس و دوست نداره.
خب میدونم
فقط میخواد فوتبال بازی کنه.
نه میدونم، ولی آخه یه دلیلی که برخی از وقت بچه‌ها درس و دوست ندارن میخوان فوتبال بازی کنن برای که ADD دارن، کمبود توجه و تمرکز دارن عزیز. یعنی بله. اونه که موضوع اصلیه. آیا شما هیچ وقت چک کردید که ممکنه فرزندتون کمبود توجه و تمرکز داشته باشه؟
توی دبستان این احتمال رو ما داریم و به معلمش گفتیم که این باید چک بشه. معلمش گفت من که من ADD خیلی دیدم و این ADD نداره، برابر این اونا چک نکردن. ولی ما بردیمش بیمارستان و گفتیم که ما میخوایم چک بشه و اونا واقعا اصلا هیچ چکی نکردن. یه لیست بهش دادن که نمیدونم آیا احساس افسردگی میکنی، تا اون سوالایی که مثلا فکر میکردن که برای ADD و اینو پر کرد و اونا گفتن بله این ADD داره و من یعنی به اون صورت هیچ چیزی نکردم، آزمایشی. بعد بهش قرص دادن، این قرصا رو که میخورد مریض میشد. بعد یه دفعه گفت ماما من اصلا نمیخوام قرص. بنابراین
یعنی
ADD
خب آخه عزیزم نصب کنیم. اولا بیمارستان که امتحانش نگه، یه دکتر آزمایشش کرده درسته؟
بله دکتر.
بسیار خب دکترش
بله،
بعد
دکتر
از
دکتر منتال هلت.
بسیار خب ایشون بعد از اون به این نترستی که فرزند شما ADD داره و بهش قرص داده. پسر شما با قرص راحت نبوده، مثل بسیاری که اصولا با دارو مسئله دارن، یا داروها به خاطر تاثیرات جنبی جانبی یا تغییری که در آدم به وجود میاره افراد نمیخوان بخورن. خب اون موقع باید با دکترش صحبت کرد، نه اینکه شما خودتون و پسرتون تبدیل بشید به پزشک و پزشکی و تصمیم بگیرید که درستش اینه.
بله ما چندین بار رفتیم قرصا رو هی عوض کردن و این به شدت دل درد میگرفت و عرق میکرد و اینا. بعد گفت که نه اینا رو من نمیتونم بخورم.
آیا هیچ به شما پیشنهاد نورو فیدبک رو دادن؟
نه. چی هستش؟
خب ببینید عزیزی، راه دیگری برای حل، یعنی راه بهتر برای حل مشکل و مسئله ADD و ADHD نورو فیدبکه. برای اینکه یه نوع کاریست که از اونجایی که میشه امواج مغزی رو اندازه گرفت و کسی که فرض کنید کمبود توجه و تمرکز داره در سمت چپ مغزش یه منطقه امواجش به اندازه کافی نیست، یعنی فعالیت بیوشیمیایی لازم رو نداره. از طریق نورو فیدبک یه نوع بازی کامپیوتره که هیچ کاری هم نمی کنه کمک می کنن که فرد به تدریج امواج مغزی خودش رو بالا ببره و از اون طریق تغییرات بیوشیمیایی لازم رو به وجود بیاره و نه تنها مشکل ADDش رو حل کنه، معالجه کنه. در حالی که داروها نقشی که تا به حال داشتند و دارن این است که معالجه نمی کنه، کنترل می کنه. من چشمم نمی بینه، میرم عینک می زنم می بینه، عینکم رو بردارم دوباره نمی بینم. این ویژگی داروه. تازه همطور که شما گفتی تأثیرات جنبی و جانبی هم حتما داره که بد و منفیست. در حالی که نورو فیدبک، اگر کسی ADD داره یا ADHD داره، نورو فیدبک رو به درستی فرد متخصص انجام بده، او رو معالجه می کنه. برای که دگرگونی لازم رو در تغییرات بیوشیمیایی مغزش که منجر به دگرگونی در امواج مغزش میشه رو سبب میشه. بنابراین من انتظارم از شمایی که 30 سال امریکایید این است که با روبرو شدن با یه مسئله و مشکل وقتی که حل نمیشه اونو رهاش نکنید. حالا ببینید عزیز، بسیاری از اوقات ماجرای استفاده بچه از ماریجوانا کاملا به خاطر ADD و ADHDه یا به خاطر منیک دیپرشنه، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی. یعنی بچه ها وقتی که معالجه نشن گرایش به سمت به ویژه ماریجوانا که در محیط هم فراونه بسیار عادیه و کمکشون هم متاسفانه میکنه و به همین جهت است که میبینن عملا آروم میگیرن، حتی توجه و تمرکزشون در یه زمینه های ممکنه بهتر بشه، یا وقتی مخصوصا حالت افسردگی یا شیدایی و سرخوشی دارن. بنابراین شما دارید با یک کسی حرفی میزنید که درست مثل سیگار کش ها میبینن وقتی سیگار میکشن آروم میشن. درسته میدونن بده، ولی خب این آرامش رو الان احتیاج دارن. نتیجتا برخورد شما با موضوع یه برخورد شخصی بوده و بعدش هم یه مخلوطی از این که فرض کنید یک تلفنش رو محدود کنیم، یا دو از مدرسه بیرونش بریم بذاریمش تو خونه که اون آسیبش خیلی بیشتر. یعنی این کارا کار درستی نبوده. الانم اگر به پسرتون بگید که تو مصرف میکنی یا نه، پاسخش به شما چیه؟
الان من به شما بگم که به ما میگفت که من خیلی وقت مصرف نکردم و اخلاقش هم خیلی بهتر شده بود، چون این اصلا موضوع چیز داره، عصبانیت و خشم داره، یعنی داد میزنه، مثلا شروع میکنه چیزی پرت کردن وقتی که عصبانی میشه. ولی یه مدت بود که خیلی خوب بود و چی میگن آن ترس که همه کاراش انجام میداد، تصمیم گرفته بود درسشو بخونه و خیلی خوب همه چی پیش داشت میرفت. و بعد یه دوست دختر گرفت، تا یه مدت هم خیلی خوب بودن و اینا، بعد یک دفعه دوباره به هم ریخت و ما شک کردیم که این داره دوباره استفاده میکنه. بعد از چند هفته از مدرسه ما زنگ زدن که از این سیگارایی که توش آب هست، پیپایی که توش آب هست، از اینا دیدن داره استفاده میکنه، و ولی توش فقط آب بوده، توش چیز دیگه ای نبوده. بعد ما باش صحبت کردیم، اینا گفت من اینو دارم استفاده میکنم که از مروانا که مروانا استفاده نکنم، و به ما گفت شما خواهیم دوباره برای من بگیرین، وگرنه من میرم مروانا استفاده.
نه همش حرفای بی خود میزنه. شما شما با چمدانی باش روبرو میشید، اونم با بازی، خودش هم نمیدونه.
حالا من به شما عرض کنم که بعد از دو هفته ما اینو نگرفتیم براش، گفتیم نه این راهش نیستش، مگه تو نگفتی که مروانا خیلی وقت استفاده نکردی، چطوریه، مگه استفاده میکردی تو الان؟ میگفت نه استفاده نکردم به خاطر این پن. بعد الان یک هفته پیش ایشون یه تصادفی کردن که ما رفتیم پلیس به ما زنگ زد ساعت 12 شب، خیلی بدجور تصادف کرده بود و وقتی اومده بود بیرون حالت مستی داشت و اینا، و چکش کرده بودن مست نبود، الکلی توی خونش نبود، ولی حالتشو داشت. بعد ما اینو بردیمش امرجنسی روم، گفتیم که این باید چک بشه، درست نیست، اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه درست حرف بزنه. به هر حال اونجا چکش کردن و گفتن که مروانا که هستش توی خونش، ولی یه چیز دیگه هم هست که به نظر میاد قرص قلب باشه، چون قلبش خیلی یواش میزنه. بعد ما تا صبح اونجا بودیم، به هر حال به ما گفتن برین، این چیزش نیست و اینا. یکی دو روز طول کشید تا این اثرات رفت، ما میدیدیم که این درست نمیتونه فکر کنه و خیلی عصبانی بود، داد میزد، فحش میداد، اصلا خیلی بدجور. بعد ما تلفون اینو به قول معروف کش رفتیم، این فکر میکرد تلفونش گم شده توی این هیر بیری. بعد من پسوردشو چون میدیدم حالش بده ازش گرفتم و تمام تکستاشو چک کردم. تمام تکستاشو که چک کردم متوجه شدم که این خیلی وقت مروانا میزنه، غیر از مروانا قرص از این و اون میخره و ماشروم زده چندین بار، و متوجه شدم که یکی از فامیلای ما که به صورت برادرش بوده تمام این سالا، خودش هم برادر نداره، اینا خیلی به هم نزدیک بودن، ولی 4 سال از خودش بزرگتره، ایشون به این میفروشه و تمام پولای اینو گرفته، این هر کی کار میکنه و پول در میاره میره میده به این و این براش مواد میگیره. حالا موضوع من این هستش که به طور کل من باید چه کار بکنم، و یه موضوع دیگه هستش که هفته دیگه داره پیش میاد و من نمیدونم با اون چجوری دیل بکنم.
موضوع دیگه هفته دیگه چیست؟
اوکی، این خیلی اصرار داشت که یه پارتی بگیره و دوستای مدرسه‌شو دعوت بکنه و پول بسازه، که میگفت این پولو من میخوام خرج کالج بکنم، کامپیوتر بخرم، این چیزا. بعد ما هرچی گفتیم ما مخالفت کردیم، چون میدونیم این پارتی های های سکول ها چجوری هستش، خیلی چیزای بد شنیدیم که اونجا مواد هستش، مشروب هستش، همه چی. بعد این خیلی مطمئن بود، گفت نه من سکیوریتی گارد دم دره، نمیذاره کسی چیزی گیاره تو، خیلی مطمئن بود. به هر حال ما نرفتیم امضا کنیم، ولی این فامیل ما که 4 سال خودش بزرگتره رفت براش امضا کرد و یه جا رو گرفتن. حالا این خیلی هیجان زده است و تمام دوستاشو دعوت کرده، حدود 200-300 نفر رو دعوت کرده و ما که حالا فهمیدیم که موضوع از چه قراره خیلی نگران هستیم و حتی توی یکی از تکستاش ما دیدیم که این فامیل ما این میگه که آره من اتاق موتل کرایه میکنم، دختر میاریم، مواد میاریم، دوستاتو بگو بیان تا صبح مثلا خوشه. بعد این گفته آره من بعد از پارتی نمیرم خونه، میخوام بیام هتل و همه که خوش باشیم. این تکستا رو من دارم میخونم، بعد متوجه شدم که این حتی به دوست دخترش چند بار زده. بعد اینا اصلا من توی شاک دارم اینا رو میخونم و اینا اصلا یک حال منقلبی دارم که نمیدونم چجوری با اینا دیل کنم. اصلا همه چی انگار اعراب هم شده.
بله روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگ برشمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوژر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC.
California license number 072900.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چی؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید، به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن.
عزیزم دیپرشن
همون اعلام کرده هر کی دو تا کیسه برنج پاشنه بلند و خوشتام و خوشپز و دونر سبز بخره، یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاده شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد عقب.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر سبز خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببینید عزیز، فرزند شما گفتید هنوز 18 سالش نشده، درسته؟
بله، چند ماه دیگه میشه 18.
شما کجا گفتید زندگی میکنید؟ گفتید کالیفرنیا هستی؟
بله، ما کالیفرنیا هستم.
لس آنجلسید یا شمال کالیفرنیا جای دیگری هست؟
نه، شمال کالیفرنیا.
اوکی عزیز، ببینید شما با یه بچه‌ای روبرو هستید که احتمالاً یه ذره زمینای روانی داره، یعنی منیک دیپرشن ممکن داشته باشه، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، یا به هر حال ADD و ADHD داشته باشه، یه مقدار اختلال شخصیتی هم داره. شما هم با همسرتون درگیر اداره کردن زندگی بودی تو با آگاهی کمی در جهت موضوع و مسائل به هر حال فکر کردید یه جوری کارا رو پیش ببرید، ولی الان کار بالا گرفت. به من بفرمایید درباره اون پارتی، اولا کی هست، کجا رو گرفتن، در جهت مالی از نظر اینا شما چی میدونید؟
بله، پارتیشون هفته دیگه هستش دقیقا.
یعنی کی؟ هفته
دیگه.
اوکی.
بله، بعد اینا سه نفرن، یکی که همین فامیل ما هستش که
این کیه؟ این فامیل شما کی؟ چه نسبتی؟
کازنشه.
یعنی چه نسبتی؟ کازن یه معنای عام داره، یعنی چه نسبتی؟ آخه
بخشید، پسر برادر شوهرمه.
اوکی.
یعنی پسرموشه.
پسرموشه، اوکی. اون چی خونده، چی میکنه؟ 21 سالشه.
21 سالشه، هنوز تو کالج، میجر دوبار عوض کرده.
اوکی.
و خونه پدر مادرش زندگی میکنه.
بسیار. شما رابطتون با اون خانواده چطوره؟
خوبه با اون خانواده. رابطمون اونقدر رفت آمد نداریم، ولی مثلا ماهی یک بار میبینیمشون.
اونا خبر از این دارن که فرزندشون درگیر چگونه فعالیت هاییه؟
نه، فکر
نمی‌کنم. اوکی. خب دیگه نفر سوم کیه؟
نفر سوم یکی از دوستاش هستش توی از مدرسه، که اونم یه مقدار پول داشته و من تکستاش متوجه شدم که پدر مادرش اجازه بهش نمیدن و این یواشکی این پولو اوورده داده به پسر من و اینا ستایی با هم رفتن اونجا رو، یه رستورانی هست گرفتن و میگن اینجا سکیوریتی داره و
نه اینجا رستورانی که گرفتن چقدر پول دادن اونجا میدونین؟
بله، $1,600.
$1,600 دارن که چیکار کنن اونجا؟
که مهمون دعوت کنن و از مهمونا $10 میگیرن و اینا باورشون هستش که 300 نفر میان و ما $3,000 میسازیم و تقسیم میکنیم.
یعنی حرفشون این که ما $1,600 دادیم به یه رستوران، نفری $10 میگیریم، مردم میان اونجا، چی کار باید برای اون مردم بکنن اونجا؟
یه دیجی استخدام کردن و کلن $2,000 خرجش شده.
تا فکر میکنن این بیزینسیست که از توش فرض بید مثلا $2,000 خرج شده، 300 نفر که نمیان بیان، هیچ در ذره سر نمیش بشه، $1,000 می نفر $300 گیرشون میاد. این همه برنامه‌ریزی برای $300؟
بله. و ما هر چی که به اینا گفتیم این نمیصرفه. اینا خیلی سمج هستن که چرا این بیزینس خوبیه، شماها هیچی سرتون نمیشه.
یعنی شما بحثتون این بودی که این کار صرف از نظر اقتصادی صرف نداره؟
از هر دو نظر، ما میگیم از نظر اقتصادی اولا صرف نداره و اصلا این راه درستی برای پول ساختن نیست، شما باید به درس بخونید و توی این راه که افتادی شما هی ادامه میدید و ما اصلا راضی نبودیم به خاطر اینکه میدونیم این پارتی ها توش چی هستش. حتی وقتی که تصادف کرد پلیس میگفت یک پارتی همچین شکلی هستش همون شب و خیلی از بچه ها مثل همین پسر من دارن عکس میکنن، مثل اینکه مست هستن و اینا، درست همینا، ولی اونا نمیستن بگن چه موادی هستش.
خب شما پسرتون 17 سالش عزیز، به نظر من با یه وکیل صحبت کنید و مانع این کار بشید، برای که فرزند شما درگیری شما با ایشون پیدا میکنید، 18 سالش بشه مسئله، ولی پسر شما هم بیماره هم معتاده و این افکار بیمارگونه اذیتتون نمیخوام بکنم. تا 5 سال دیگه ایشون رو راهی زندان میکنه، برای که این طریقه زندگی نیست. توی اینجا اینا با ده ها قاعده و قانون پیچیده است. مثلا اینا فرض کنین دعوت کننده هستن، بچه های زیر 21 سال بیان مشروب بخورن برن تصادف کنن، اینا هستن که مسئول جرم.
حالا ما فکر میکنیم میتونیم به هم بزنیم پارتیو
شما،
ولی میخواستم ببینم
حتماً
خیلی
حتما اولا اون عمو رو درگیر کنید و بهش بگید که این پسر تحفه تو با پسر من درن کاری میکنن که سر از جایی در میارن که اصلا قابل تصور نیست. تو این مملکت آدم ها دور هم جمع بشن به قول معروف پارتی بندازن که $10 بگیرن که $300 بدرگیرش، اصلا آدم باورش نمیشه. یعنی بچه ها به حساب خودشون چه راههایی رو برای پول در آوردن پیدا کردن، کارهای ساده تر دیگری که غیر قانونی است میتونن بکنن، بیش از این پول توش هست که در دست بیان همچی کارهای میزنن. بعدم تا یه توهم این که 300 تا آدم پا میشن میان، بعدم 300 تا آدمو کی میخواد اداره کنه؟ گرفتاریا، درگیریا، دعواها، مسائل و مواد مخدر، بعدم حرفایی که شما میزنید در جهت هتل و اتاق و بردن دخترها و دخترای اندر ایج، و بعد اینا میتونن زندان 3 سال و 5 سال پسر بزرگوار شما برای $300 داشته باشه. به نظر من با یه وکیل مشورت کنید، با پلیس گفتگو کنید، اون ماجرا رو الان که زورتون میرسه بیرون، یا وقتی فرزندتون باید بره کمک حرفه‌ای بگیره. اصلا این حرف شما، من اگه جای شما باشم میگم $300 گیر میاد، این $300. پس موضوع ما پول نیست و بی خودی هم شما و همسرتون نشینید درباره صرف داشتن یا نداشتن این نوکارهای غیرقانونی. مواد مخدر رو هم بفروشه خیلی بیشتر صرفه داره، ولی اصلا تو این نرید عزیز. یعنی اصلا شما وارد این حریم که بخواید او رو اینجوری قانع کنید، بعدم ویژگی‌های روانیش که میگید مسئله است. فقط یه سوال ازتون دارم، تو خانواده شما و همسرتون بیمار روانی، مشکلات روانی رو کسی داشتی؟
روانی نه نداشتیم، ولی افسردگی شوهرم توی خانوادش بوده، مادرش افسرده بوده و پسر عموهاش افسردگی داشتن، ولی از نظر مواد و مشروب و اینا نه، ما اصلا برای همین هیچ تجربه نداریم، چون هیچ کدوممون توی این خطا نیستیم.
به من بفرمایید که ماجرای افسردگی اینقدر بوده که مثلا اقدام به خودکشی هم توش باشه یا نه؟
نه، اونطوری که من نشنیدم که مادرشون بخوان خودکشی.
نه مادرشون رو نمیگم، آخه باید بقیه باشه نظر جوان‌تر.
نه من نشنیدم، فقط همین که اینقدر افسردن که مثلا یه کار درست حسابی نمیتونن بگیرن، خونن همیشه.
دیگه غیر از اون تو خانواده خود شما چی؟ افسردگی، استراب، خشم، اینا چی خبر بود؟
نه خانواده ما خیلی آروم هستن. پدر مادر من، ما 5 تا بچه ایم و اونا عاشق بچه هم، یعنی انقدر بچه دوست داشتن که دوست داشتن حتی بیشتر از 5 تا داشته باشم اگه میتونستن، ولی افسردگی اینا نیست.
من مجبورم قطعتون کنم، ابدا عاشق بچه نیست، فقط یه مقدار خودخواهی هستن که بیمدار بچه رو به این دنیا میارن و گرفتار میکنن. عزیزی حرفا چیه؟ تموم شده دورش. عاشق بچه کسی نمیتونه به 5 تا بچه برسه.
بله خب رسیدنش فرق میکنه.
خب پس چی بنده بچه به این دنیا بیارم اون رو از با در بیارم که بنده عاشق بچه هم؟ کجا عاشق بچه؟ نه ببینید اینا اسمش عشق نیست، اینا اسمش فقط خودخواهی و گمدانیه. دورانش هم بسیار
ممکنه، ولی از نظر افسردگی ما هیچ کدوم افسردگی نداره.
استراب و نگرانی چه؟
استراب و نگرانی هم نه نداریم.
وسواس چی؟ چون تو خانواد
بله داریم وسواس. یکی از خواهرام، یه مقدار خواهر بزرگم که بچه اوله، وسواس یکم داره.
چه جور وسواسی داره عزیز؟
والا اینجوری بهتون بگم که مثلا میله ها رو با مواد لباسشویی میشوره. همه چی باید تمیز باشه، اینجور وسواس.
البته شما باید بدونید که وسواس نتیجه استراب سخت و سنگین و شدیده. ماجرای خشم و عصبانیت تو خانواده شما و همسرتون از کجا میاد؟ ولی کی داره؟
ببخشید من متوجه.
خشم و عصبانیت تو خانواده کی داره؟
بله من شوهرم به نظر من میاد که آدم خشمگینی هستش. بیشتر من فکر میکنم حالا من یه نتایجی گرفتم اینو از شوهای شما که گوش دادم و اینا، شاید درست نباشه، ولی به نظرم میاد آدمی هستش که مثلا چی میگن خودخواهه، یعنی ناخودپسندی که خودپسند میخواد نشون بده. بعد و یه مقدار خشم و عصبانیت داره، استراب داره، مثلا همیشه باید کار کنه، خوشی و مثلا یه چیزی میدونه که اگر مثلا وقت شد، اگر چی شد مثلا تفریح اوکیه.
شما مشکلی با دخترتون که نداری؟
نه، دخترم خیلی درستاش که خیلی خوبه. بعد از الان که تینیجر شده یه مقداری عصبی هست یه موقعهایی و دوست نداره کسی مزاحمش بشه.
نه،
ولی کلن خیلی دختر خوبیه. مثلا چیزی ازش ما ندیدیم که شک کنیم به مواد یا دوستای بعد. دوستاش هم خیلی خوب هستن، همه درس خونن.
نه، در همون حد درس نگرش دارید، ولی به هر حال تو خانواده شما استراب و افسردگی و خشم و اینا هست عزیز. و ولی به هر حال از طریق درست و حساب شدهش، که البته نه این که خیلی هم نتیجه بگیرید، ولی اون مهمونی میتونه کار دستتون بده برای اینکه با حرفایی که زده میشه و وجود اون پسر عمو مسئله جدی است و عمو و خانوادش هم باید در جریان باشن که این کار چقدر میتونه خطرناک باشه. اصلا چقدر میتونه خطرناک باشه نیست، کسی که درگیری این چنین کارهایی بشه دیر یا زود گرفتاری قانونی و با پلیس و دادگاه پیدا میکنه.
بله.
بلکه جایی که پارتی هاییست از این قبیل، مشروب و مواد مخدر هست پشتش، نمیدونم هتل هست، یه دونه اشتباه که حتما خواهد شد یا گیر افتادن که معمولا اتفاق میفته راهی زندانشون میکنه. یعنی باید بدونن این طریقه زندگی نیست، نه که باید برن درس بخونن، نه درس هم نخونن، ولی از این طریق هم دنبال پول نرن، برای که من نمیخوام شما بهشون بگید بیا برو درس بخون که برای او اصلا خنده داره درس خوندن. و به نظر من شما موضوع و مسئله جدی دارید عزیز. اگر میتونید یه روانشناس خوب اونجا پیدا کنید، خودتون همسرتون کمک بگیرید، و الا هزینه های سخت و سنگینی رو بعدم باید بپردازید. و بعدم
این پسر من که من میخوام ببرمش دکتر، میخوام منتال دکتر ببرمش، ولی این نمیاد. یعنی به شدت این داره مخالفت میکنه و میگه من نمیام و میگه که دیگه من استفاده نمی کنم، میخوام دیگه ترک کنم این چیزا رو.
نه، بسیار فکر خوبیست. بهش البته من فکر نمی کنم با این شناختی که از شما پیدا کردم زورتون بهش برسه، متاسفانه اشکال چیزای دیگه است. نه هیچی، شما بدونید از طریق مهر و محبت و مادری و خواهش و تمنا که تو بیا منو خاطرم آسوده کن، تو بیا منو کمکم کن که شب بتونم راحت بخوابم، تو بیا بریم دکتر که دکتر به من بگه همطور که تو خودت فکر میکنی که چیزی نیست، اگرم چیزی هست اونا کمک کنن تو خوب بشی، برای که من سلامتی تو رو میخوام، خوشحالی و راحتی تو رو میخوام. ولی مادام که من این نگرانی رو دارم من اذیت میشم، تو به خاطر اینکه من اذیت نشم، نه اینکه تو عیب و ایراد داری، به خاطر اینکه من اذیت نشم یا با هم بریم دکتر، تو برو با دکتر صحبت کن یه مدتی، با اون برو، اون اگر به من برگشت گفت که من بی خودی نگران ناراحتم و فکر کرد که تو سالمی که من جشنم میگیرم مهمونی هم میدم برای که خاطرم آسوده بشه تو حالت خوبه، بنابراین از این راه بری، ولی از راه زور و تحمیل و اینا به جایی نمیرسید. و بذارید هم اگر خواستید همسرتون صحبتهای منو بشنون، یا به هر حال این برنامه روی هولاکوی آرکایو یا rasavaniasa.com خواهد بود، یه مقدار در جریان قرار بگیرید، برای که به نظر من شما دارید یه راهی رو میرید که میتونه خیلی خیلی براتون دردسر درست کنه و ضمناً پسرتون هم واقعا به زحمت بیفته، حتی بعدا مشکلاتی هم برای دخترتون پیدا بشه. به هر حال شرایط و وضعیت اصلا خوب نیست عزیز، یعنی این موضوع احتیاج به راهنمایی کمک داره، امیدوارم اونو بگیرید و بتونید مسئله حل کنید. برای خوش آشنام باتون صحبت.
آقای دکتر این پسر من اصلا قبول نداره که اینا براش خوب نیست. من نمیدونم
شما
برمش ریهب یا
نه شما شما زورتون نمیرسه عزیز. شما اگر من با توجه به شناختی که از شما پیدا کردم، توصیه من بهتون این بود که شما شاید به دلیل ویژگی روانی که دارید و ارتباطی که با شما و بین شما و پسرتون هست بتونید از او بخواید که با شما بیاد، بعد ببینید دکتر چی میگه. ماجرا هنوز در حد ریهب و اینا نیست، یعنی در اون حدی که شما میگید نیست. ما مشکلات دیگری داریم که اونا مقدمن باید حل بشن و اون افکار و عقاید برای پول در آوردن و ماجرای اون پسرم و اینا مسئله ما هستن و فعلا دنبال این نباشید که الان یک اعتیادی داری که بریم
امیدی هست که این از این بیاد بیرون.
امید همیشه هست، ولی وقتی که کار رو به درستی انجام میدیم، بنابراین شما و همسرتون بدونید، یعنی من این جمله رو باز تکرار میکنم، خطر در کمین شما و خانوادتون و پسرتون هست. زحماتی که ای بسا 100 هزار دلار و 200 هزار دلار هم خرج کنید نتونین از توش بیرون بیایید هست. بنابراین الان هزینه کنید، مطمئن باشید که یه راهی پیدا میکنید که فرزندتون بتونه کمک بگیره تا اینکه گیر بیفته و گرفتار بشه. امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo، Bank of America، Union Bank، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است: پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
Thank you.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل تقریبا 3 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که چون 3 هفته بیشتر باقی نمونده، کشتی به دلیل اینکه نزدیک به مرحله سولد آوتش میشه، قیمت‌ها رو با سرعت و زیاد افزایش میده. به هر حال اگر مایلید، که مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت در کنار دوستان، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا میرسونم که در ماه می در اون صفحات خواهم بود، شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا خواهم بود، واشنگتن دی سی و مریلند. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی، 20 در بوستون، 21 در شیکاگو، 23 در مونترال و 24 در تورنتو. در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس و آگاهی های بیشتر رو امیدوارم همینقدر که آدرس ها حتمی و قطعی بشه با موضوع ها با شما عزیزان در میان خواهم گذاشت و یا در وبسایت من holakui.com خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
درود به شما دکتر هلاکویی.
درود به شما.
خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت بکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
واقعا مایه افتخار برای من. خواهش میکنم. بالا مشکلی که من دارم، اول من از انگلیس باهاتون تماس میگیرم. و مشکلی که در حال حاضر هست به خاطر پسر کوچیکمه که تقریبا 16 سال و نیمشه. البته وقتی میگم مشکل پسرم، میگه اول شما مشکل خودتون رو حل کنید و میگه مشکل از شما هست.
ببخشید
من دو سال
دارم. اول اینکه شما چند تا فرزند دارید، چه سنی هستن؟
من 2 پسر دارم. پسر بزرگم تقریبا 20 سالشه و این پسرم که حالا دربارش دارم صحبت میکنم.
بعد دومین سوال من این است که چه مدتی سنگلستان؟
حدود 5 ساله، بیشتر از 5 سال.
به علت مهاجرتون به انگلستان چی بوده؟
خب به خاطر تحصیل بچه ها.
به من بفرمایید هر 4 نفر با هم رفتید یا جدا؟
4 نفر با هم اومدیم.
همسرتون الان اونجا کار میکنن یا نمیکنن؟
بله ایشون کار میکنن اینجا.
خود شما کار میکنید یا نمیکنید؟
والا منم تقریبا یک ماهی هست، چون خیلی شوهرم تمایل به این نداشت که من اینجا کار کنم، ولی الان 1 ماهی هست که یک کاری در ارتباط با خانم هاست، سالون مثلا آرایش و بیوتی هست، میرم کار میکنم. تقریبا 1 ماهی هست.
پسر بزرگتون چه میکنه؟ 20 ساله؟
سال دوم دانشگاه هست، رشته سیویل انجینیرینگ میخونه.
اوکی، خب مشکل و موضوعی که با پسر کوچکتون دارید چیه؟
حالا کلا خانواده ما که کلا عصبانی هستیم، خیلی زود از کوره در میریم، ولی پسر کوچیکم تا تقریبا 1.5 سال پیش خیلی شوخ‌طبع بود و بگو بخند داشت و مثلا حالتی که الان داره نداشت، ولی تقریبا از 1.5 سال پیش تا الان خیلی تغییر کرده، به خصوص امسال که سال اول کالجش هست. خیلی واقعا تغییرات اساسی داشته، ولی به من میگه شما تغییر کردین. اتاقش نامرتبه، به درسش اهمیت نمیده، همش تو اتاق خودشه. البته خب فوتبال خیلی علاقه داره، هفته یکی دو بار با دوستاش میره فوتبال دست جمعی با هم بازی میکنه. تو کالجشون هم اون گروه تیپی که هستن دوست هستن با هم دیگه، دختر و پسر دور هم هستن، ولی کلن به خودش اهمیت نمیده. آقای دکتر
نه سب کن، آخه حرفایی که شما نه سب کنی سب کن حرفایی که شما زدید، 4-5 تا مطلبی که گفتی غیر از این آخری که توضیح ندید، برای من معنای چندانی نداره. فقط چیزی که برای من مهمه، درس نمیخونه یعنی چی و این از کجا میدونید و نتیجه این درس نخوندنش چی بوده و خودش در اون باره چی میگه؟
نتیجه درس نخوندن سال آخر دبیرستانش که با نمره های درخشانی خیلی سال تحصیل رو تموم نکرد، بعد و الان که سال اول کالجش هست، یکی دو بار که رفتیم کالجی سر زدیم خیلی راضی نبودن از درسی که میخونه، بیشتر میگن بازی گوشی میکنه.
خب اون وقت وقتی به خودش بگید که ما مشکل اون با تو که ما به خاطر شما و درستون آمدیم، درس نخوندن تو، جوابش چیه؟
جوابش میگه من که مشکلی ندارم، من دارم درس رو میخونم. گاهی اوقات میگه مثلا فلان معلم تو کالج، این اصلا همه میدونن این خیلی آدم خوبی نیست، بد جنسه، از همه بد میگه، خیلی دوستش ندارن. اون پسر من اینجوری گفته که درس نمیخونه، من اصلا اینو قبول ندارم. کلا هر کسی که بر علیش حرف بزنه میگه من قبولشون ندارم. خب آقای دکتر، تو خونه کسی که سال اول کالج هست اصلا تو خونه هیچ مطالعه ای نداشته باشه، به نظر شما میتونه نمره خوبی داشته باشه؟
نه
ولی همون چیزی که
نه ولی آیا تو مطمئن هستید که تو کالج درس نمیخونه؟ چون خیلی از بچه ها درساشون تو کالج میخونن بعد میان خونه.
نه متاسفانه به ما چند بار اطلاع دادن که به خوبی تکالیفی که برای درس انجام نمیده آقای دکتر.
خب نمراتش رو شما چی میدونید؟
نمراتش آخر نمراتی که داشته فکر میکنم یو بوده دیگه.
اونجا نمره به چه ترتیبیه؟
دیگه یو آخرین مرحله است دیگه. ببینم جان بچه، آخرین باری که تو کالجشون بودم و با مسئولشون داشتیم صحبت میکردیم، گفتن که در حد پاس هست نمره هایی که میگیره، ولی به درد ورود به دانشگاه نمیخوره.
خب شما اگر
خودش قبول نداره.
نه چی آخه یعنی قبول نداره رو میفهمم، ولی یعنی ببینید عزیز، اینا واقعیاتیست که بچه ها 100% میدونن. داشتن قبول نداشتن و داشتن مطرح نیست. مثلا این که نمیخواد با شما همراهی کنه و الا اون میدونه با این نمرات به دانشگاه نمیتونه بره. اگر نمرش رو گرفته و یو هست، وقتی اون حرف رو به شما میزنه که دیگه جواب شما رو نداده، یه جواب سربالای بیمعنی داده. آیا اینو فکر میکنی؟ حالا نه، سوال من اینه که آیا فکر میکنی واقعا اینو باور داره و میگه، یا میخواد فقط یه جوابی به شما داده باشه و با شما در حقیقت در افتاده؟
نه حالت در افتادن نیست، ولی خودش واقعا میدونه که فقط میخواد یه جواب سربالا به ما بده.
اوکی، خب حالا نظر برادرش راجع به این موضوع چیه؟
والا برادرش میگه که چون خیلی باهوشه، حیفه که اهمیت به درساش نمیده. برادرش هم خیلی براش نگرانه، ولی خب هر کدومون که باهاش صحبت میکنیم زیر بار نمیره. پدرش هم مرتب همینو میگه، میگه ما اگر این همه مشکلات رو پذیرفتیم اومدیم اینجا، خب من و پدرش دوری از خانواده خیلی برامون سخته. الان این دوتا پسر من پلو پدر مادرشون هستم، ولی من از خانواده‌ام دور هستم، پدرشون از خانواده‌شون دوره، ولی به نظر من قدردون نیستن آقای دکتر. حالا پسر بزرگم که در راه خودشون میره، ولی پسر کوچیکم هر چی بهش میگیم که ما این همه زحمت رو متقبل شدیم فقط به خاطر آینده شما، جوابی نداره به ما بده.
آخه جوابی هم که نمیدید. خب بسیار خوب قبول، ولی انتظاری که شما ازش دارید رو به دلایل برآورده نمیکنه. حالا فکر میکنید چه کاره؟ اون چیزی که افتیده نمیدونم اتاقش نامرتب و اینا که مهم نیست، ولی واقعا فکر میکنید در ذهنش و در زندگیش چه داره میگذره و مشکل و مسئلهش چیه که درسش رو در حدی که لازمه نمیخونه؟ با دوستای
به رو همه چیز بسته.
یعنی چی؟
منظورم اینه که نه میگم نه به دستش اهمیت میده، نه به بدن خودش اهمیت میده، چشماش ضعیفه، مرتب توی گوشیشه. دکترش بهش گفت روزی یک ساعت فقط تو بعد از گوشید استفاده بکنی، ولی اهمیت نمیده. خیلی عصبانی، کم حوصله است، خیلی سریع عصبانی میشه.
خب عزیز، این علائمی که شما میفرمایید میتونه موضوعش افسردگی باشه. چقدر در خانواده پدری و مادری، یعنی خود شما و همسرتون، افسردگی بوده؟
والا من که خودم چند سال پیش افسردگی داشتم جناب دکتر، تحت نظر دکتر بودم، ولی با یه سری داروهایی که مصرف میکردم خب خیلی بهتر شدم. بعد که اومدیم اینجا تقریبا بعد از یک سال دوباره افسردگی پیدا کردم. الانم تحت دارو هستم، زولاکس مصرف میکنم و خیلی حالتهای بهتری دارم، خیلی حالتم عوض شده، خیلی راحت تر شدم. ولی البته خب شوهرم میگه هیچ فرقی نکردی، ولی خودم خیلی راحت ترم.
نه خب ای فرق نکردی بی نداره. شما فقط من بگید تو خانواده خودتون غیر از شما چه کسی مایه افسردگی، استراب و خشمو داشته؟
تو فامیل خودم خشم و عصبانیت کسی نبوده جناب دکتر.
افسردگی استراب چیزیست؟
استراب مادرم همیشه عجول بوده، همیشه مضطرب بود و هست.
وقت تو خانواده شوهرتون چی؟ چقدر در خانواده ایشون استراب و افسردگی و خشم میبینی؟
تو خانواده همسرم هم اینجا که یادم میاد پدرشون تقریبا میشه گفت آدم عصبانی بودن و برادرشون، خود شوهرم. میگم که آقای دکتر کلن ما هممون عصبانی هستیم. البته من شجاعتشو داشتم جناب دکتر، رفتم به روانشناس مراجعه کردم، تحت نظر دارو هستم، ولی هیچ کدوم از افراد خانواده ما حاضر نیستن برن پیش دکتر روانشناس و مشکلشون رو بگن، که زود عصبانی میشن، ناراحت هستن، نمیتونن عصبانیتشون رو منیج کنن در واقع، ولی هیچ کدوم زیر بار نمیرن که بخوان به خودشون رو معرفی کنن به دکتر یا با کسی مشورت کنن، زیر بار نمیرن.
نه متوجه هستم عزیز. خب این مشکل رو بیشتر مردم کم و بیش دارن، ولی بذارید برگردیم سراغ پسرتون. از نظر من پسر شما افسردگی داره، یعنی راه حل شما با گفتگو و انتظار و حتی تشویق و تنبیه به جایی نمیرسه. شما اگر بتونید نیروتون جوری بسیج کنید که او با کسی حرف بزنه و صحبت کنه، شاید بتونن کمکش کنن. ولی کاری که در ارتباط با شما میکنه یه مقدار بازی و لجبازی و بعدم بازیگوشیه، یعنی وقت کشتنه و یه جوری زندگی رو گذروندن، و خب این در بلند مدت میتونه توی محیطی مانند اروپا کار دستتون بده. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم. شما من بفرمایید پرسش یا مطلبی که از من دارید، اگر چیزی هست چه هست، شاید من حرفی داشته باشم، گرچه به نظر من
بله حتما پشت خط میمونم.
لطفا روی خط باشید. شنگ و نشمن با ما باشید.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعاوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید. و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015، همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهری اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، ویست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیر، باهری ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-99-55.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر سلام مجدد، من در خدمتتون هستم.
نه من فقط عرضم این است که عزیز، شما احتمالاً از گفتگو، از بحث، از نصیحت، از هیچ کدوم از اینا به جایی حتما نخواهید رسید.
بله جناب دکتر، منم قبول دارم، فقط میخوام ببینم چجور میتونم به همسرم و پسر بزرگم ثابت بکنم که هرچی ما بهش اصرار بکنیم، به پسر کوچیکم که تو درس بخون تا زمانی که، چون منم به خاطر حرفایی که حرفای شما رو گوش میدم مطمئن هستم که افسردگی داره، حالاتش دقیقا شبیه حالات کسیه که شما میفرمایین چه حالاتی باید داشته باشن، اینا افسردگی دارن، ولی من نمیدونم چجور باید اینا رو متوجه بکنم که به قول شما با نصیحت کردن و اجبار گذاشتن پشت سرش این درس نمیخونه، اول باید مشکل افسردگیش حل بشه.
خب بهترین کار اینه که البته احتمالاً هیچ فایده ای هم نداره، بگذارید صحبت منو بشنوین، چون از نظر من فرزند شما با اطلاعاتی که دادید زمینه ای برای افسردگی داره و اون افسردگی است که داره او رو به این سمت میبره و با گذشت زمان بدتر میشه و این موضوع با پند و اندرز و گفتم حتی با تشویق هم کار نمیکنه، چه رسه با تنبیه یا سرزنش یا راهنمایی یا چیزی از این قبیل. اصلا این سیستما اینجوری کار نمیکنه، درست مثل که شما به آدم بگید من هی نصیحت میکنم که قدت بلندتر شه، واقعا ارتباطی بینش نیست و به همجاست که همسر و پسرتون باید بدونن دنبال کمک باید بکنید، هر سه شما که فرزندتون کمک بگیره و ای بسا تعجب نکنید، دارو بخواد برای که آروم بگیره، برای که دنیای درونی و طوفانی که او داره بهش اجازه امنیت و آرامشی برای انتخاب درست رو نمیده و اگر به این راه افتاد خطری که داره دوستای بده، استفاده از مواد مخدر، وقت‌کشی های بی خودی، درگیر شدن در یه مقدار فعالیت های الکی یا به خونه اومدن و در و بستند و با هیچ کس ارتباط نداشتن دیگه. و به همین جد است که به عنوان یک کسی که کار بدی میکنه یا کار خوبی که باید بکنه نمیکنه رو بهش نگاه نکنید، به عنوان یه بیمار اگر آدم نگاه کنه یه رفعه میبینه که چگونگی برخوردش و یا راه حلی که برای مسئله و مشکلش پیدا میکنه اصلا از مسیر دیگری میره و همسرتون و برادرش هم اگر این رو بپذیره کمک کنه، ولی با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. اینه که به من به ایشون به هر دو بگید که صحبتی کردید و گفتن موضوع افسردگی رو چک کنید، چون خیلی تفاوته بین آدمی که نخواد یه کاری بکنه تا نتونه. پسر شما اگر افسردگی داره واقعا برخی از این کارها رو نمیتونه یا با اشکال و درد و رنج بسیار باید بکنه و معمولا بیشتر آدم ها زیر بارش نمیرن یا اصلا تقریبا اگر افسردگی باشه هیچ کس زیر بارش نمیره. اشکال کار اونجاست عزیز، اشکال کار اینه که مثل که من هی شما رو تشویق کنم، تنبیه کنم، دست بزنم، نصیحت کنم که بیاید از این بعد با هم ژاپنی صحبت کنیم، شما نمیتونید و اینو باید فهمید. متاسفانه ما در فرهنگی زندگی میکنیم که آدم ها متوجه نیستن که این انسان نیست که تصمیم میگیره چی کار بکنه یا نکنه، یه مجموعه از ویژگی های او هست که اونا یه برایندی رو به وجود میارن. درسته ذریب آزادی انسان داره که کمی میشه اونا رو اینجا اونجا عوض کرد، برای هم غیر از این ندارید عزیز، از اون مسیر برید، امیدوارم بتونین حل کنید و برای شما و خانوادتون آرزوی بهترین ها دارم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
جناب دکتر، من خودم اینجا در جستجوی این هستم که دکتر روانشناس یا
روان پزشک
پیدا کنم. یعنی در صدد هستم، حتما هم این کار رو انجام خواهم داد انشاءالله. ولی فقط مشکل من همینه که میگم به شوهرم و پسرم
هم متوجه شدم از اون. خب آخه دیگه ببینید عزیز، من فکر کنم تنها شما میتونید بهشون بگید، شما در ارتباط با اونا بیش از این نمیتونید حرکت کنید و همین جد است که زمینه ارسی داره، اونا هم باید با این واقعیت آشنا بشن. چرا اون حرف کمی بی خود رو زرم گفتم، بگذارید عرایز منو بشنون که به نظر من با توجه به اتوار همین رای دیگه ای نداری عزیز. اگر همسر شما برادرش نخوان بپذیرن شما تنها میشید، ولی برفرض که اونا هم نپذیرن شما به عنوان مادر یه راههایی پیدا کنید که به پسرتون این پیام رو بدید که عزیز این موضوع و مسئله که تو رو رنج میده، آزارت میده و ما رو هم خوشنود و خرسند نمیکنه، شاید بتونه یه نفر کمکت کنه و یه کسی هم در اونجا پیدا کنید که بتونه باش در ارتباط باشه. امیده من این است که اونم بپذیره و مسئله و مشکل
هم. جناب دکتر میانه حرفتون ببخشید، پسرم خوشبختانه حاضر شده باهاتون صحبت کنه، اجازه میدین باهاتون صحبتی داشته باشه؟
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون، لطف میکنید.
الو سلام عزیز.
الو سلام،
حالت خوبه؟ تو صحبت من و مادر جون رو شنیدی یا نه عزیز؟
بله داشتم گوش
خب میدادم. مادر جون حرفشون اینه، تو اول اینو برای من روشن کن که تو با توجه به توانایی ها و قابلیت ها و هوش و استعدادی که داری به اندازه کافی درست رو نمیخونی و با نمراتی که گرفتی به دانشگاه خوب یا برای ادامه تحصیل نمیتونی بری. این حرف چقدر درسته عزیز؟
80-90%.
خب بس دیگه، من اگر تو زندگیم 20% هم درست بود دیگه قبول میکردم. خب حالا فکر میکنی آیا خودت با تصمیمت با انتخابت کاملا میتونی این مشکل رو عوض کنی و درس تو به حدی که لازم و ضروریه بخونی، یا اینکه فکر کنی احتیاج به یک کمک دیگری هم داری که بتونن تو رو یه مقداری در این مسیر قرار بدن؟
نه، من تنها چیزی که میخواستم بگم اینه که مثلا وقتی میام خونه بعد مثلا مامانم میگه بیا پایین همه پلو هم بشینیم، میام خب باشه میام پلو هم بشینیم، بعد خب وقتی مثلا میام پایین پلو هم میشینیم، خب وقتی مثلا یه تیکه میندازن یا مثلا یه حرفی میزنن که خوشم نمیاد، خب دلم نمیخواد دیگه پایین بشینم، دیگه میام بالا تو اتاقم میشینم، ولی که خوشم نمیاد پایین بشینم. ولی میگم اگه اینجوریه خب چرا مثلا تو کالج هم چه اتفاقی میفته؟ اگه مثلا میگین افسردگی داری، میگم خب چرا مثلا تو کالج که اصلا با دوستان که حرف میزنم مثلا
من ببین مثلا عزیزم، نه صبر کن عزیز، تو با توجه به سن و سال شرایطی که داری به نظر من اگر با پدر مادر یا برادر صحبت کنی به قول تو تیکه بندازن یا بندازی، حتی سر سوزن تو رو سرزنشت کنن، حتی زیر سوال ببرن، تو حتما اشتباه میکنه و حق داری. تو من بگو من میام پایین بعدن یه چیزی بارم میکنن بعد نمیخوام اونجا باشم، من کاملا بهت حق میدم عزیز، قرار نیست اونجا باشی، اونام از این طریق هم هیچ مشکلی حل نمیشه. بنابراین اون تیکه‌ای که تو میگی، علاوه من اصلا فکر نمیکنم تو این سن و سال ای دلت میخواد درس تو بخونی با دوستات حرف بزنی یه چیزی که دوست داری انجام بدی، چرا بیای پایین کنار اونا بشینی که یه چیزی هم تازه بارت کنن؟ من اسم این علامت افسردگی در تو نیست عزیز، من فقط نگرانی با توجه به اینکه سابقه تو خانواده مادری هست اینه که شاید واقعا تو اون توان رو و حوصله رو برای درس خوندن، ولی اصلا بیا فرض رو بریم بگیریم عزیز، اصلا موضوع افسردگی رو بذکران، بیا فرض رو بریم بگیریم که پدر و مادر تو بد، کاراشون هم غلط، تویی که باید آینده خودتو بسازی و میدونی تو اون مملکت چاره غیر از این نداری، میشه من بگی چرا تو واقعا نیرو و انرژی تو نمیگذاری که درس تو بخونی در حدی که خودت فکر کنی درسته و باید بخونی؟
ولی که مثلا درس ها الان مثلا اول سال خب خیلی نمیخوندم، خیال میکردم مثل اسکول آسونه، نمیدونستم کالجی میره سخت در میشه، ولی که برادرم گفته میدن درس سخت در میشه، ولی فکر نمیکردم قد سخت در میشه، خیلی به اون جوری که باید درس میخوندم نمیخوندم، بعد اینا که جوری که درس میخوندم همه اینا رو با هم تلمبارشو میگن، بعد زیاد شده من مثلا امروز فردا میکنم که میگم هی شروع میکنم درس خوندن و دیگه اون فردا نمیاد.
خب به خاطر همه اینا باید مفصل کتک بخوری، یعنی اگر دم دست من بودی همچین حسابی میزدم تا اولا بی خودی نگیری بشینی بگی اولا من تصمیم گرفتم که در کالجم درس ها به همون سادگی مدرسه و دبیرستان، بابا ای والا، دوم رفتم اونجا درس ها رو دیدم، هم روز اول میفهمی که بابا جان در مدرسه هم گفتن 5 صفحه بخون، حالا اینجا میگن 50 صفحه بخون، بازم دوزاریم نیفته، بعدم اینا رو همینجوری انبار کنم، بعد آخر کارم بگم خب مام نشستی، خب حالت بده کتک میخوای و الا اصلا ما شوخی با هم نداریم مرد عبدو. اولا پسر باهوشی هستی و بچه خوبی هم هستی، من به تو بگم استدلال تو نظام ذهنی تو میفهم، بچه خودتو حروم نکن قربونت برم، ما که از ایران میایم، پدر و مادری که تو داری، شرایطی که تو داری، ای درس نخونی تو از پا در میای، درس خوندنه فرمان آزادی توه، راه راحتی توه، راه خوشحالی توه، چیزایی که دوست داری رو میتونی داشته باشی، زندگی که میخوای میتونی بکنی، خونه و زندگی که میخوای میتونی راه بندازی، سفری که میخوای بکنی، ما چاره ای جز درس خوندن نداریم عزیز. بعدم اگر بهش عادت کنی بعد از یه مدتی میتونی انجام بدی، حالا اگر میبینی راحتی خودتو میتونی جمع و جور بکنی و بخونی، خب شروع کن، به منم نگو از فردا میخوام شروع کنم فردام نمیاد، خب اینجوری خب حالت هم بده، بعدم خیلی چیزای دیگه هم نمیاد، ولی باهوشتر از اینه که اینا رو نفهمی. الانم به پدر و مادر اگر این حرفا رو میشنوم اصلا کاری به کار تو درباره درست نداشته باشن، انتخاب توی عزیز، یا میخوای زندگی تو بسازی یا میخوای خراب کنی، انتخاب تو بکن، و باهوشتر از اینی و به نظر من اتفاقا زبر و زرنگ هم هستی، کاملا از حرفات و نوع بحثی که با من کردی هم نشون میدی قشنگ مثل یه پلنگ نشستی که حمله کنی، بنابراین من ایب و ایرادی هم تو نمیبینم. چی کاره میخوای بشی، چی میخوای بخونی عزیز؟
مثل برادرم خواهم مهندس عمران میشم.
مهندس عمران خیلی خوب. بنابراین خود تو فکر کنی ببین عزیز، تو که تردیدی نداری که اگه بخوای درس بخونی میتونی، بیا برای خودت یه برنامه‌ای بگذار و به فردا موکولش نکن، بگو از همین امروز. و ببین عزیز، اگر تو فقط عادت بدی خودتو، چون انسان بنده عادته، we are slave of our habit، ما بنده عادتیم، خودتو عادت بدی که من روزی 2-3 ساعت میخونم، خب میرسی. اینجوری هم انبار و تلمبار نمیشه، و الا اگر شد وقت گرفتار میشی دیگه. بعدم خوشبختانه تو این کشورها یه فرصت جبرانی با آدم میدن، یه کمی باید عقب افتادگی تو جبران کنی و من مطمئنم که میتونی بخونی و بدونی پیش بری دیگه. بی خودی هم فعلا دنبال دکتر افسردگی نرو، تو اتفاقا کسای دیگر افسرده میکنی و الا خودت بنابراین گفتم دم پر من بودی یه کتک مفصلی میخوردی از افسردگی هم که در اومدی در اومدی. چقدر اهل ورزشی مرد؟
من تو کالج بسکتبال رو می کنم، بیرونم با دوستان که اینا مثلا هفته یه
چه میکنی؟ صدا چی شد؟ خب دست کنید بذار بهم به تو ببین عزیز، یه چیز برای تو مهمه. اولا مبادا حداقل هفته 5 روز تو زمین فوتبال و بسکتبال نباشی، یعنی ورزشه به تو خیلی خیلی کمک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه. حتی اگر اون زمینه و مایه افسردگی داری عزیز، ورزشه بیشتر از قرصا میتونه به تو کمک کنه. و اونجا هم که میری سگ دو بزن و زود خسته نشو، زود بر نگرد، یعنی زودتر از همه برو، دیرتر از همه بیا. وقتی هم که توپ اینور اونور میره تو برو دنبالش. من خودم که اون موقع بازی میکردم، من همیشه توپ بیار بودم، یه دنبال بهانه میگشتم توپ رفته از این ور، برخی از قاتم زمین بزرگ بود میرفتم میآوردم. چرا؟ برای اینکه اونه که کم اولا ورزشه، دوم یه مقدار دوستای خوبی داشته باش که دهل درسن، نه دوستایی که اهل هر چیز دیگه هستن. و بنابراین خودت اذیت نکن. بعدم به هر حال ببین، پدر و مادر تو در حدی که براشون ممکن بوده خودشون رو به آب و آتیش زدن که بیان انگلستان که خاطرشون آسوده باشه، شما بتونید درستون رو بخونید و برای خودتون یک کسی بشید. و میدونی در انگلستان اولا به خاطر زبان انگلیسی، دوم دانشگاه‌های اونجا دانشگاه‌های مشکلیه، ساده نیستن، یعنی اینا سیستمشون سیستم سختیه، یعنی که اون زمان که من آمارا رو میخونم حتی در 12% مردمم به دانشگاه راه پیدا نمیکنن، خیلی فرق میکنه با امریکایی که مثلا 30% راه پیدا میکنن یا فارغ التحصیل میشن. علتی که ندارم بهت میگم، یه ذره با جدی باشی و بعدم به نظر من باهوش تواناییاش هم داری، انگلیسیت هم که دیگه الان باید خوب شده باشه، بنابراین دوستاتو فراموش نکن، ورزش هم فراموش نکن، سر به سر پدر مادرت هم نگذار. هر وقتم به تو گفتم بیا پروی ما، بگو فلانی گفته من برم پروی خودم و درس بخون. 3 ماه دیگه هم به من زنگ میزنی، باید به من خودت خبر بدی که اوضاع وضع درسی چطوره.
حالا
من میام لندن یا میام انگلستان، اونجا میرم. لندن هستی یا جای دیگه هستی؟
نه شمال
انگلستان. اوکی، به هر حال میشه تو رو پیدا کرد که کتک زد. بنابراین گل بده، برو مادر جونم ببوس، بهش بگو من درسامو میخونم، نگران من نباش، او رو هم خوشحالش کن، خودت هم خوشحال باش، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. من اصلا نگران تو نیستم، تو بازی در میاری ولی بالاخره کارت هم انجام میدی. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم آقای مهندس.
فقط میخواستم ببینم اینکه گفتی
نه نه داری نه، تو بقیه رو افسرده میکنی. خوشبختانه حالت خوبه، هیچی نه، دکترم نمیخوام بینه. تو دکتر نمیری ولی باید درس تو بخونی، وای به حالت اگر نمرات خوب نباشه. اوکی
باشه،
ولی خود زنگ میزنی میگی بیا منو کتک بزن. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم،
قربون تو برم، مرسی عزیزه دل، بای موازه به خود چنگ رجمن، خدافز عزیزم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness,
a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-تصادف.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
فرح جان.
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
حال نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کرده؟
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-46-06 تماس بگیرید. 310-275-46-06. دکتر جاشوا یادگار.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من تشکر میکنم اول از لطفتون، بعد میخوام که سوالم مطرح کنم.
بفرمایید.
من 34 سالمه و 6 ساله که ازدواج کردم. همسرم هم 38 سالشونه. من الان تقریبا یک ساله که اومدم کانادا که یه خورده کارا رو ردیف کنم تا ایشونم بیان. ایشون هم حالاوش دو ماه دیگه قراره بیان.
چرا ایشون با شما نیومدن عزیز؟ چه جور کارایی بود که ایشون گیر بودن یا شما فقط میتونستید کارا رو؟
ایشون خیلی وسواسی هستن و وسواس جبری دارن، یعنی اینو من خودم هم دو ماه که فهمیدم، دو ماه پیش که ایران بودم دیگه، بعد از کلی چنگ و دعوا و پیش مشاور رفتن و روانکاو رفتن، فهمیدم که مشکلشون اینه. خیلی میترسیدن که بیان، گفتن که خب تو برو ببین چه کار میکنه. چون خواهر منم کانادا بود، من اومدم خب یه ذره مستقر شدم و کار پیدا کردم و اوضاعم استیبل شد و قرار شد که ایشون.
شما چی خوندید، خودتون چه میکنید عزیز؟
من آرشیتکت هستم، اینجا هم همین توی یک شرکت معماری کار میکنم.
ایشون چی خوندن عزیز؟
ایشون مهندس مکانیک هستن.
خب وقت چجور کاری ایشون میتونن پیدا کنن اگر بیان کانادا؟
خب هستن، یعنی اینجا دوستان خودش هم از همکار قبلیش هستن، کسایی که اینجا دارن کار مرتبط میکنن.
اوکی، اون وقت
کارهای پایپینگ و اینا هستش.
اون وقت چقدر سواد و تجربه و آگاهیشون در این زمینه خوبه؟
خیلی خوبه. اوکی. ایران هم توی شرکت خیلی معتبر کار میکنن.
اوکی، ولی شما ظرف این 6 سال بچه دار که نشد؟
آه خب مسئله یکیش همینه. نه، من بعد از ازدواجم متوجه شدم که همون روزای اول دقیقا سرطان داشتم، سرطان رحم، دهانه رحم، و مجبور شدم که عمل کنم و در بیارم و نمیتونیم.
اون وقت ایشون با نداشتن بچه راحت هم؟
تا الان اصلا حرفش نبود، هیچ وقت پیش نیمد. منم فکر میدارم، البته ما فریز کردیم از این تخمک و جنین فریز کردیم، یعنی که حالا اگر خواستیم بشه رحم اداره کنیم ما از این بساطا، ولی خب اون فقط یه احتماله که بشه، نمیدونیم، مطمئن نیستیم بشه.
چقدر همسرتون اصولا با مهاجرت راحت بوده؟ برای که آدم های نگران خب خیلی بیشتر نگران میشن برای مهاجرت، ولی واقعا ایشون هم دلش میخواست از ایران بیاد بیرون؟
ما موقعی که با هم دوست شدیم، چون ما 3 سال با هم دوست بودیم، من پرونده رو باز کرده بودم، یعنی در حال فرستادن مدارک بودم برای کانادا و میدونست. بعد که اول میگفت نه، من گفتم من خیلی دوست دارم که برم، قبول کرد، گفت باشه منم میام. دیگه موقعی که خب ازدواج کردیم، من ایشون رو اد کردم به پروندم و بعد از ازدواج قبول شدیم. خیلی هم خوشحال بود، ولی ثبات نداشت. یه روز خوشحال بود، یه روز راحت بود، مثل همه چیزای دیگه.
حالا یه سوال ازتون دارم، ایشون گفتید برای یه جای سازمان کار میکنن، یعنی حقوق بگیر فقط هستن یا یه شرکتی هم در کاری که میکنن؟
حقوق بگیرن.
خب فکر میکنید اون حقوقی که ایشون میگیرن رو در کانادا با اطلاعات که همکنون شما دارید تو رشته نزدیک به خودتون هست میتونن در بیارن؟
خیلی بیشترشون میتونن در بیارن، بله.
اوکی. خب بنابراین ایشون 2 ماه دیگه میان. حالا ناراحتی یا نگرانی شما چی عزیز؟
من نگرانی اینه که خب ما کلا خیلی زندگی خوبی نداشتیم، چندین بار مشکلات اساسی و من اصلا نمیدونستم که ایشون چه مشکلی دارن. یعنی تمام مدت بهونه جویی و دعواها و سختگیریاشون خیلی منو اذیت میکرد. چندین بار پیش مشاور رفتم، هیچ مشاوری هم به ما نگفته اینطوریه. تا همین امسال که دیگه تقریبا من برای طلاق برگشتم ایران، چون توی تابستونی که من اینجا بودم تمام تلفنمو حتی نمیداد، خیلی اذیتم میکرد، و من برگشتم ایران که همه چیزو تمام کنم، خیلی التماس کرد که باشه خوب میشم. همون موقع من توی موبایلش یه سری تکست دیدم که با یه خانم رد و بدل کرده بود، یه خیلی مطمئن شدم، یعنی انقدر گریه کرد و التماس کرد. ما همون فرداش روز که من رسیدم، همون روزش رفتیم پیش مشاور، پیش روانکاو بنده، و صحبت کردیم و روانکاو من گفتش که ایشون
مشکل
اساسی دارن و باید خیلی روش کار بشه روی زندگیتون.
خب به من بگید 2-3 تا حال نامناسبی که شما را اذیت میکنه ایشون دارن چی عزیز؟
خب ایشون خیلی سخت گیرن، خیلی بهونه جویی میکنن.
نه، سخت گیر در چه زمینایی؟ ای میشه ذره بیشتر تو چه
مثلا نظم و انضباط خونه، یعنی من جرأت ندارم جلوی آینه دستشویی حتی جا مسواکی رو جا به جا کنم، نمیدونم، اصلا استرس میگیرم خود منم. ساعت هم اگه بذارم رو میز باید بیاد حتما از دوره چشم من بگیره دستش رد کنه ببره بذاره توی اتاق، نمیدونم، همه چیز تحت نظر اون باشه، باید تحت کنترل.
حالا غیر از مرتب و منظم بودن چقدر مشکل نظافت دارن؟ تمیز بودن دارن یا ندارن؟
مشکل نگه، میخوان که همه چی تمیز باشه.
اوکی. چقدر در خصوص خوردن و نخوردن غذاها حساسه؟
نه نیستن، در مورد پول خرج کردن خیلی سخت گیرن.
اوکی.
تفریح خب تقریبا اصلا هیچ جا نباید بریم مگر اینکه ایشون خیلی دوست داشته باشن، یعنی دور همی و بسیار الکلی میخورن جدیدن.
یعنی چی؟
یعنی من میدونم که از وقتی که من اومدم که دیگه چون که منم نیستم که حالا تذکر بدم، خب دیگه وحشتناک.
یعنی ایشون هر شب مشروب میخورن؟
فکر میکنم.
وقت به چه مقداری میخورن؟ زیاد میخورن؟
نه زیاد نیست ولی هر شب.
مثلا فکر کنی چی میخورن؟
مثلا فکر میکنم دیگه مثلا چند دو لیوان شراب هر شب میخوره، ولی مهمونی هم که با هم میری یا تنها میره یعنی اصلا نمیتونه با پای خودش برگرده دیگه.
یعنی به اندازه کافی میخورن که حالت مستی پیدا میکنن؟
خیلی مست. بله.
اون وقت به من بفرمایید که باورها و اعتقادات مذهبیشون چطوره؟ کم زیاد؟
اصلا اعتقاد ندارم.
اوکی. به من بگید که روابط جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط تقریبا بد، ولی متوسط واقعا.
خب فکر میکنید چرا اینقدر ایشون دلشون میخواد با شما باشن؟
دکترمونم میگه که خیلی دوستت داره.
ای به ایشون من بگم دو تا چیز خوبی که در شما هست که ایشون دوست داره، من چی میگه؟
میگه که خیلی مهربونه و خیلی با اعتماد به نفس و خواسته، شاید مثلا قدرتمنده.
خب شما فکر بایین الان ایشون نه اینکه نگران باشن ولی خوشحالن دارن میان کانادا؟
نه خیلی میترسه که از خانوادهش دور شه، از کارش دور شه.
از خانواده چند تا خواهر برادر ایشون داره؟
یه دونه خواهر فقط دارن.
اون خواهر بزرگتره یا کوچکتره؟
کوچکتره.
چقدر کوچکتره؟
همسن من 34 سالشه.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله.
اونا فکر اومدن امریکا کانادا رو ندارن؟
گاهی میگن که چه کار بکنیم که بیایم، از من میپرسن، ولی ایشون بچه دار نمیشن. من بعضی وقت احساس میکنم همسرم میخواد خانواده‌اش رو هم راضی کنه، چون امسال برای اولین بار به من گفتش که ما آخه بچه دارم نمیشیم. بعد من گفتم من در این زمینه هیچ کاری نمیتونم بکنم.
حالا ایشون اگر آمدن اونجا فکر میکنید که، و اگر ایشون رو اصولا ما رها کنیم، فکر میکنید مثلا هفته ای یا در روز چند ساعتی معمولا کار میکنن یا میخوان کار بکنن؟ اگه باشه کار،
اگه باشه 20 ساعت کار میکنه.
مقصودون 20 ساعت در هفته؟
نه در روز، یعنی باید بیرونش کنن از کار.
خب بله، ببینید مشخصه، ببینید عزیز، وقتی ما بین 1 تا 3 سالگی آسیب میبینیم و سیستم حسی و احساسیمون از کار میاندازیم، ما معتاد میشیم. و اعتیاد دو نوع، یکی اعتیاد منفی مثل مشروب، سیگار، مواد مخدره، یکی اعتیاد مثبت کار، درس و مذهبه. همسر شما هر دوتا رو داره، یعنی از یه طرف مشروب است، از یه طرف ورکهالیکه. بنابراین شما با یه مردی جان
سیگارم.
یا شما با یه مردی روبرو هستید عزیز که میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه، برای که او دنیا رو بسیار سخت و آزاردهنده و دردآور و رنجاور میبینه، و بنابراین بهترین کار اینه که یک کار بکنه که نفهمه، ضمناً هم خب قبول کنن داره کار میکنه، یه عمل مثبتی انجام میده. دوم وقتی میاد خونه نه تحمل خودش رو داره نه دیگران، پس مشروب بخوره که جهان رو حس و احساس نکنه و یا حس و احساس دیگری پیدا کنه. و به همین جهت است که مشکل اصلی و اساسی که در آدم ها پیدا میشه و دنبال اعتیاد مثبت و منفی میرن که همان به هم مرتبطن، مال 1 تا 3 سالگی و بعدم تا 6 سالگی ادامه پیدا میکنه. ایشون زمینه سخت و بدی داشته، ولی تو خانواده پدری و مادریشون در حدی که شما میدونید چقدر استراب و وسواس وجود داشته.
بسیار، هم خواهرشون استراب و وسواس، هم پدرشون.
خب بنابراین عزیز، حالا پرسشتون از من چیه؟
من پرسشم اینه که آیا چقدر امید هست، چون روانکاو میگه که بذار بیاد اونجا امتحان کنه، هزینه کنه، با هم زندگی کنید. من خیلی هم خوشبین نیستم، میخوام نظر شما رو بگم
راجب چی عزیز؟
بی تفاوته که بیاد بشه یا نشه.
نه نفهمیدم پرسشتون از من چیه؟ یعنی به من بگید آینده ما رو چجوری میبینی؟
میخوام ببینم درست ادامه دادن وقت گذاشتن
شما آخه عزیزم
که از اولش هم چیزی نبوده زیاد.
نه ببینید عزیز، ایشون که شما آمد در میاد و شما هم دارید میارید ایشون و یه تجربه است. یک دو، ایشون باید بره دارو درمانی، ایشون دوا میخواد عزیز. یعنی داروی جدی میخواد، داروی مناسب میخواد که بتونه حال ایشون رو بهتر کنه. دوم، اگر دوا ایشون بخوره و یه مقداری نیمی از این استراب و وسواسش رو از دست بده، خب زندگی رو برای خودش و شما خیلی خیلی راحت تر میکنه. اما شما با توجه به شرایط و وضعیتی که از ذر خودتون داری، ماجرای جدا شدنتون از ایشون و رفتن و یکی دیگه پیدا کردن که اونم بچه نخواد از شما، خب این احتمالش خیلی خیلی کم عزیز.
اشکان آخه
من راجبه نه سب کنید ازدواج دیگری برای شما مشکل. شما میگید من حاضرم تنها و جدا زندگی کنم، اون قصه دیگری است.
خب آره
قطعا زوجه دیگه سخته. خب بنابراین عزیز، شما اگر کسی هستید که دلتون میخواد همسری داشته باشید، به هر حال به یک گونه خانواده ای داشته باشید، حالا بعدن شاید انتخاب کنید که صاحب فرزندی هم به نوع دیگری بشید، اون وجود داره. ولی اینکه شما جدا بشید تو این سن و سال و با توجه به شرایطی که داشتید همسر مناسبی پیدا کنید، احتمالش خیلی زیاد نیست. نمیخوام بگم نیست، ولی خیلی زیاد نیست. پس بنابراین از نظر ازدواج شما بین یه چیزی که همکنون میشناسید که لازم درش هستید، نمیخواد که ازدواج کنید. اگرم نشد و واقعا نتونستید، ایشون نخواست، شما نخواستید، ایشون خواست برگرده، شما نخواستید برگردید، خب تکلیف زندگیتون مقداری مشخصه. ولی شما به خاطر، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ولی عشق دیگری و ازدواج دیگری که نمیتونید از این رابطه بیاد بیرون عزیز، برای که اون کلیتی که شما باید داشت باشید یه مقدارش به هم ریخته. و بعدم ایشون رو هم که به هر حال گفتید که حاضره حتی اومده دکتر، ایشون بنابراین اگر دکترشو بره دواشو بخوره، به مقدار زیادی حال عادی و طبیعی رو میتونه پیدا کنه. بعدم به دلیل ویژگی روانی که داره اونقدر حساسیت سر ماجرای بچه نداره، نتیجتا میتونید کنار هم باشید. ولی خب اگرم یک، ایشون حالش بهتر نشد و دو، روابطتون خوب نشد، خب اگر خواستید میتونید اون موقع جدا بشید. ولی جدایی رو به خاطر زندگی دیگه و یا کسی دیگه نباید بکنید، بلکه تصمیم برای جدایی رو در این مسیر که آیا میتونید با هم زندگی کنید یا نکنید باید قرار بدید.
متوجه
نمیشم
به خاطر کسی دیگه.
نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که ما فکر کنیم از این زندگی میایم بیرون، میریم یه زندگی بهتری پیدا میکنیم. من میخوام به شما بگم احتمال زندگی بهتر خبری نیست، چون ببینید تو این گونه موارد مسئله مقایسه میشه مطرح دیگه.
درسته، نه منظورم اون نیست.
حالا فرض کنید اصلا ایشون شما رو نخوان، شما چه میکنید؟ جدا میشید. بعد وقتی جدا شدید شما میخواید چه جوری فکر کنید؟ 50 سال بعد میخواید چه جوری؟ یعنی تو 50 سال دیگه میخواید چه جوری زندگی کنید؟
نمیدونم.
نه دیگه نمیتونید ندونید.
ببینم چی پیش میاد.
نه ببینید چه پیش میاد، یعنی هنوز باز یه جوری خوشبین و امیدوارم، منتظر بخت و اقبال و تصادف.
نه
پس منتظر نه، سوال منو جواب ندید، تفره ندید، این کار همین بوده که طالب اینجا. شما فرض کنید ایشون اصلا شما رو نخواد، نمیگم شما انتخاب کنید، ایشون اصلا میگه نمیام، میخوام طلاق بگیرم، به طلاق بدم و طلاق بده. شما میرید دنبال یه ازدواج و زندگی دیگه، یا اینکه میچرخید ببینید چی میشه؟
نه فکر نمیکنم دوباره ازدواج کنم.
اوکی، خب اگر اینجوری هست مشکلی نداره، بذارید ایشون بیان ببینید چی میشه. اگر شد چه خوب، نشدم برات چه نیمه خوب.
کلا در مورد اینجور بیماری ها چقدر شانس خوب شدن؟
من نوعش رو نمیدونم، ولی دارو خیلی خیلی کمک میکنه عزیز. یعنی ایشون
هیچ تغییری نکرده؟
آخه من نمیدونم، یک من اولا مطمئن نیستم یک تشخیص دقیق همین باشه، چیز دیگه نباشه، دو دارو به اندازه کافی باشه، سه اینا یه مقداری وقت میخواد. بنابراین شما که عزیز راه حل دیگه ای ندارید، راه دیگه ای اصلا جز این که ایشون بیان ببینید ایشون چه میکنه، شما با او چه میکنید، ایشون میمونه، ایشون نمیمونه، بر اساس حرفایی که شما من میزنید شما برگشتنی نیست.
من
آها برگشتن به ایران فعلا. خیلی خوب، پس بنابراین اگر ایشون اصلا با شما هم خیلی موضوع و مسئله نداشت ولی نخواست اونجا بمونه یا نتونست بمونه، خب برمیگرده دیگه. بنابراین به نظر من چون کسی هم قرار نیست منتظر شما باشه نه شما به دنبالش هستید، بنابراین شما تمام کوششتون رو میکنید که شاید بتونید زندگی رو نگه دارید. اگر تونستید نگه هم دارید، اگر نه نه. به علاوه به اینم توجه نکنید که دارو چه کار میکنه. ببینید دارو چه میکنه واقعا. اگر ایشون داروشو خورد، یه روانشناس خوب پیدا کرد، کمک گرفت، زندگی خوبی یا عادی یا معمولی پیدا کردید که خب کنار هم هستید. ولی اگر ایشون هنوز مشروبشو بخوره و سیگارشو بکشه و اون حالاتی رو که شما توصیف کردید داشته باشه، خب نه ایشون میخواد با شما زندگی کنه نه شما میخواید. بنابراین تکلیف موضوع روشن، یعنی شما فقط باید یکی دو سالی به هم دیگه وقت بدید ببینید که به کجا میرسید و چه خواهد شد، به جای اینکه بخواید به دنیای ذهن و نظر و قضاوت و پیشبینی دیگران بگردید. عملا کوششتون رو بکنید که زندگیتون رو خوب نگه دارید. اگر شد شد، اگر هم نشد خب نشد دیگه. بنابراین مواظب خودتون باش. کجا زندگی میکنید؟ کجای کانادا هستید؟
تورنتو هستم.
اوکی، پس امیدوارم 24م ببینمتون. ایشون که تا اون موقع نمیان، میان؟
نه 24 همین ما.
نه من می میام. 24 می من تورنتو هستم.
یه من یاد نه ولی خودم
هستم. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنونم.